مردم عزیز ما از اول انقلاب تا به امروز خیلی سختی ها دیدن، پدرهای شهدا، مادرهای شهدا، خانواده های شهدا، و نه تنها ملت ما، مردم عراق، مردم لبنان، مردم غزه، خب زیر چکمه یزیدیان زمان اینها مصیبت های زیادی برشان وارد شد.
بله.
مادر جلو چشمش بچه هاش تیکه تیکه شد، بچه ها جلو چشمشون پدر مادرشون تیکه تیکه شدن. لذا من میخوام عرض کنم که یاران امام خمینی هم، خیلی از یاران امام خمینی واقعا ربی بودن، یعنی حاج قاسم سلیمانی ها، حاج همت ها و خرازی ها، دیگران وقتی زندگی اینا را انسان مطالعه میکنه یک لحظه اینا به راهشون شک نکردن، چون خود امام به راهش هیچ وقت شک نکرد. شهید مطهری وقتی که از فرانسه برگشت سال 57 فهمود این مرد حتما پیروز میشه، گفتن چرا؟ شون فهمودن به خاطر اینکه 4 آمنه در او دیدم: آمنه به ربه، آمنه به قومه، آمنه به سبیله، آمنه به غایته. ایمان به ربش، ایمان به قومش، ایمان به راهش، ایمان به هدفش. کسی که این ایمان را داشته باشه هیچ وقت سست نمیشه. و یاران سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین، اینا همشون این ویژگی داشته.
اینا از کجای قرآن میفهمید تطبیق بفهمید؟
این تطبیقش همین که آیه 146. حالا میخوام یه تطبیق دیگری انجام بدم، اونم این که اینها با این همه ویژگی هایی که داشتن، ایمان در سطح بالایی دارن، که سید الشهدا سلام الله علیه فرمود که من بهتر از اینها، با وفاتر از اینها سراغ ندارم، یعنی کلام حضرت دیگه، شهید مطهری قصه رو نقل میکنه، فهمد که یک کسی فکر کرد که این کلامی که از امام حسین علیه السلام نقله، این کلام درست نیست، حضرت چنین فرمایشی نفرموده. و استدلالش این بود که خب ما مگر در عاشورا بودیم، در کنار سید الشهدا سلام الله علیه بودیم، ما همین کار انجام میدادیم که حبیب ابن مظاهر انجام داد.
بله.
بوریل انجام داد، زهیر انجام داد. خب خداوند اینو امتحان میکنه در عالم خواب، میبینه که روز عاشوراست و صحرای کربلاست، خیلی خوشحال میشه، ولی تو عالم خواب نمیفهمه که خوابه که. بعد خیلی میگه این خیمه سید الشهدا سلام الله علیه کجاست؟ گفتن اون خیمه شه. این میره و عرض سلام میکنه، میگه من فلانی هستم و آمدم در محضر شما هر امری بفرمایید من جانم رو فدا کنم. این قصه رو شهید مطهری نام ذکر میکنه، یعنی واقعیت خارجی داره. حضرت فرمود که باشه، بمانید به موقع میگم چی کار کن. بعد ایشون میگه که ظهر شد، حضرت آماده شد برای نماز، اصحابشون آمدن، به من فرمودن شما بیست جلوی تیرها رو بگیر. منم باز خیلی خوشحال شدم که چه مقامی به من داده، من باید وایستم جلو. ولی تیر اول که آمد دیدم عجب خیلی خطرناکه، این تیر الان میخواد بزنم من از بین ببره، منو بکشه. جا خالی دادم و تیر خورد به سید الشهدا سلام الله، و من خیلی ناراحت شده بودم، آخه این چه کاری بود من کردم. دوباره تیر دوم آمد، دوباره نتونستم این ایمان
رو
بگم جانم به فدایت. خود دادم به ظاهر میگه جانم به فدایت، ولی در موقع عمل معلوم نیست. و برای تیر سوم از خواب پا شدم، بعد گفتم حقا که اون فرمایش سید الشهدا نسبت به یارانش درست بود، اونا با وفاترین جانفشانترین انسانهای روی زمین بودن. اون شخصیت ها با اون ویژگی که در کربلا اتفاق افتاد و اینایی که تحت عنوان ربیون که در رکاب انبیا جهاد کردن، اینها این همه ویژگی داشتن که سست نبودن، ضعیف نبودن، تسلیم نشدن، هیچ وقت کم نیاوردن. گفتن و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا قولشون نبود مگر این جمله که خدایا گناهان ما رو ببخش. آقا شما که در یک چنین جایگاهی هستید، قرآن داره، خداوند داره شما رو تعریف میکنه، اینا راضی نیستن به این روحیه جهاد و تلاش و ایمانی که دارن، همچنان خودشون رو بده کار میدانن. این ویژگی یاران سید الشهداست و یاران راستین انبیاست که حرفشان همیشه اینه: و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا. گناه کردیم، کم گذاشتیم، اسراف من اون جایی که کم گذاشتیم. کم کار کرده.
یعنی همونجوری که فرمودید خودشونو بدهکار خداوند می‌دونه، نه طلبکار.
و باز دارم اینو درخواست میکنم، و ثبت اقدامنا، خدایا قدم‌های ما رو ثابت قدم کن در مسیر دفاع از دین، از قرآن، از امام، از پیامبر. و انصرنا علی القوم الکافرین، ما نیستیم که پیروز میشویم، تویی که ما رو پیروز میکنی ای خدای عزیز، ما را بر قوم کافر پیروز کن. این حرف این هاست، این دیالوگ این هاست، این نگاه این هاست. شما توی کربلا که میریم اینی که این آیه انگار اونجا تفسیر شده، انگار نه، اصلا من اعتقادم اینه که تمام آیات قرآن، تمام آیات قرآن در کربلا تفسیر تطبیقی شده. یعنی آیات کفر و نفاق و هر چی بعد که فسق و فجور داره توی لشکر عمر سعد بره تفسیر میشه و یزید، و آیات ایمان و تقوا و صفا و صمیمیت و توحید و معنویت توی جبهه سید الشهدا داره تفسیر میشه.
در واقع تجلیگاه آیات قرآن صحنه کربلا. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. انشالله در جلسات آینده و برنامه های آینده هم خواهیم شنید از ویژگی های اصحاب حضرت سیدالشهدا از منظر قرآن کریم از زبان جناب استاد ملکی. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در ایام ماه محرم در محضر شما هستیم.
پرسمان پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید در ایام ماه محرم الحرام. امیدوارم که عزاداریاتون مورد قبول حضرت سیدالشهدا قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه بخش پاسخ به سوالات عزیزان شنونده است. اجازه میخوام که یک بار دیگر راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. شماره تلفن 329-10551 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. خب میپردازیم به سوالات عزیزان شنونده. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0913-19-09 گفتن که چرا شیطان در سوره 8 آیه 16 به کفار گفت من از رب العالمین میترسم؟ اگر اینطور است چرا این همه بدی آدم را وسوسه میکنند؟ اگر از فرمایید این آیه را آیه 16 هم سوره 8 رو با هم بشنویم و جواب شما رو داشته باشیم.
کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلم ما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء أخاف الله رب العالمين.
چون حکایت شیطان که به انسان گفت کافر شو، و چون وی کافر شد گفت من از تو بیزارم، زیرا من از خدا پروردگار جهانیان می ترسم.
آیه 16 همه سوره مبارکه 8 بود که شنیدید. از شنونده سوال کردن که اگر شیطان از حضرت رب العالمین میترسه، پس چرا این همه باعث انحراف بندگان میشه؟
هر شبت که در این خصوص، این که تنها اینجا نیست، جای دیگه هم باز این رو شیطان مطرح میکنه
که از خدا میترسن.
از خدا میترسن. در تفسیر شریف المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا احتمال میده. یک احتمال این که شیطان شاهد قصه بدر بود که وقتی که فرشته ها 3000 فرشته نازل شد چگونه مؤمنان رو یاری کرد و ترسید که مورد اذیت و آزار فرشته های الهی قرار بگیره، یعنی عذاب دنیایی. یه احتمال اینه که از عذاب دنیایی خدای سبحان که توسط فرشته ها اتفاق میفته از اون ترسید، چون تجربه شد در عرصبت که جنگ بدر دیده بود.
حالا اینجا که میگه که من میترسم، اینجا در چه موقعیتیه که اون تجربه رو داشته؟
اون موقعیت بعد از قصه بدر. این
درست.
احتمال دومی که داده میشه اینه که اصلا شیطان از باب استهزا این حرف رو داره میزنه. دیدید مثلا بعضیا میگن آقا فرض کن فلان جا بیا بریم با هم مثلا در شب تاریک فلان، بعد اون میگه نه من میترسم، مسخره میکنه، نمیترسه، داره دیگران رو به سخلیه میگیره. این دوتا احتمال رو درباره این مطلب بیان کردن.
بله خیلی متشکرم. پس احتمال اول این شد که شیطان سابقه جنگ بدر رو داشت که یاری فرشتگان رو دیده بود و از تعرض در واقع اونها میترسید. احتمال دوم این که این کلام رو از روی سخره و استهزا به کار برد. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که آیه 19 سوره مارکه ملک ارتباطی با آیات قبل دارد؟ اگر اجازه بفرمایید آیه 19 سوره مارکه ملک رو با هم بشنویم و جواب شما رو داشته باشیم.
آیا در بالای سرشان به پرندگان ننگریستند که گاه بال می گسترند و گاه بال می زنند؟ جز خدای رحمان کسی آنها را نگاه نمی دارد، او به هر چیزی بیناست.
آیه 19 سوره مبارکه ملک رو شنیدیم. در این آیه خب صحبت از این است که از یکی از مظاهر قدرت خداست که پرندگان رو در آسمان نگه می داره. ارتباطش با آیات قبل که در واقع درباره منکران هست، این ارتباطش رو بیان بفرمایید که چی هست. شاید سوال از شنوندمون این باشه که چرا از بین این همه مظاهر قدرت خدا این یک مورد بیان شده، این چه ارتباط خاصی با اون مسائل قبلی داره؟
بله. آیات قبل درباره مالکیت خداوند نسبت به عالم هستی و سخن از آسمان‌های هفتگان و ستارگان و کواکب و اینهاست. بعد آیه 19 که میرسه مثال رو عوض میکنه یا اشاره به موارد رو ریز میکنه. اونجا رفته توی ستاره‌ها و آسمان‌های هفتگانه و زمین و اینها، یک باره میاد پایین‌تر اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. یه دفعه از آسمان‌های هفتگانه، از زمین، از ستارگان آمد پایین، ولی همچنان مسئله آسمانیه، یعنی زمینی نیست.
نوعی مراعات و نظیری شده.
احسن. آره. و انگار مثلا اینجوری میخواد به که حالا اونا رو که شما عقلتون خیلی نمیرسن، خیلی طول میکشت تا حقیقت آسمان ها و زمین و ستاره ها و اینها رو، حالا خیلی طول میکشت تا بشر به حقیقت اینها علم پیدا کنه. اما همین بالا سرتون رو نگاه کنی، این پرنده ها رو نگاه کنی، این پرنده ها با این جاذبه زمین که وجود داره چطور تو آسمان دارن بالاشون، یه تعداد از پرنده ها کلن بالاشون باز هستن، بال نمیزنن و با این میچرخن به جاهای مختلف. دیدین بعضیا کم بال میزنن، بیشتر بالاشون گسترده است و
بله.
بعضیاشون بال میزنن، بعد از یه مدت بالشون رو دوباره باز میکنن و اونها هم همچنان توی آسمان میچرخن. بعضی ها بال میزنن و شیرجه میزنن توی آسمان. این که فرمود بعضیشون بالشون رو باز میکنن، بعضیشون بالشون رو میبندن، این انواع و اقسام داره در بین پرنده ها. بعضیشون عمدتا با بال باز حرکت میکنن، کمتر بال میزنن، بیشتر بال باز دارن. بعضیشون بیشتر بال میزنن، کمتر بالشون رو باز میکنن. مثل همین گنجشکا دیگه دیده باشه، اینا بالشون رو باز، همیشه در حال بال زدن. و بعضیشون بینابینن. خب خیلی از اینها بال میزنن و هزاران کیلومتر را از یک منطقه به منطقه دیگه میرن تو این آسمان ها.
قاره پیما.
و عجیبه که جاهایی هم که میخوان برن از اول میدونن باید کجا برن، یعنی
نقشه شو
آره، کوها رو میشناسن، دریاها رو میشناسن و میرن تا میرسن به اونجا. دوباره وقت کوچ کردنش هم که آغاز میشه دوباره بلند میشن، پرواز میکنن، میان. میگه خود اینا هم نگاه کنین، خداوند ساختمان بدن اینها رو چگونه ساخته است که اینا توی آسمان دارن. اینا میگه ماده نیستن، میگه اینا حجم ندارن، میگه اینا وزن ندارن، میگه جاذبه وجود نداره، چطور اینا نمیافتن؟ ما چون عادت کردیم به این چیزها خیلی برامون طبیعیه. خدای سبحان داره میگه خودش فکر کن ببین من چی خلق کردم. داره اون توحید ربوبی الهی را و اون توحید در خالقیت که هست، توحید در ربوبیت هم داره، این که چطور اینها رو تنظیم کرده وجودشون رو که اینا توی آسمان یا با بال باز یا بال بسته یا با هر دو دارن زندگی میکنن و مسیرهای طولانی رو طی میکنن. اینا توحید دیگه، درس توحید. میخواد بگه شما به زمین نگاه کنی خدا میبینی، به آسمان نگاه کنی خدا میبینی، به ستاره ها نگاه کنی خدا میبینی، به همین پرنده های بالا سرت هم نگاه میکنی بله. خدا میبینی،
به هر جا منگران کوه و در و دشت
نشان از قامت
لعناته. حالا جالب اینجاست که بشر از همه این به اصطلاح مواردی که فرمودید استفاده هم کرده، یعنی قوانینش رو کشف کرده، اختراعاتی انجام داده، هواپیماها و فضاپیماها. اون تو اون دید خداشناسانش مهمه و اینجا غایتا مورد نظر خداونده که از این در واقع به خالق پی ببرد که این قوانین رو در اینا قرار
داده. عالم یه خالقی داره که اون فهم داره، علم داره که این گونه میسازه این پرنده را، که مثلا بعضی از پرنده ها چند هم 20 کیلو هم این بالا ما میگیم به اینا لاشخار که عمدتا میان نمیدونم حالا اسم
کرکس
و اینها، اینا میگن که وزن سنگینی دارن.
بله
اینا میتونن یه بز کوهی رو بردارن.
بله
و برمیدارن میبرن بالا رها میکنن. خب این وزن به این سنگینی چطور اون بالا قرار گرفته؟ خب این حتما وزن حجمی رو میفهمه چیه، هوا رو میفهمه چیه، که این بعد وزن حجمیش چگونه باشه که تو این هوا بتونه تو آسمان بمونه.
بله
که من که نسبت به دریا همین میفهمم که این کشتی ها رو نگاه کنین، خب اینجا وزن حجمی چوب با وزن حجمی که توی آب هست این یه تناسبی وجود داره که این داخل نمیره. خب کشتی میگه وزن نداره، خب چرا؟ خب سنگ هم وزن داره، شما یه سنگ 10 گرمی رو بنداز میره ته، ولی یه چوب یه کشتی 1000 تنی ببینید میره رو. خب معلومه که فرمول داره، قاعده داره. میگه این مگر میشه این عالم که فرمول داره و قاعده داره و بشر همش دنبال کشف این فرمول ها و قواعد و قوانینه همونجور اتفاقی تصادفی اتفاق افتاده باشه؟
بله خیلی متشکرم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که هرچی بیشتر با معارف قرآن آشنا بشیم. اجازه میخوام سوال دیگری رو از عزیزان شنونده مطرح کنم بعد از فاصله که از اتاق فرمان خواهیم گرفت.
الملك القدوس السلام
پرسمان
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآن.
هو الله
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات شما پاسخ میدن. یکی از عزیزان شنونده آقای سید اسدالله موسوی از یکی از روستاهای توابع رودبار سوال کردن که آیا آیه 115 سوره مبارکه انعام را برای آشتی کردن دو نفر که با هم قهر هستند بخوانید مؤثر است و طرف آشتی میکند یا خیر؟ این مطلب درسته یا نه؟ توضیح بفرمایید.
بله. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
این آیه 115
سوره مبارکه انعام. خب سخن پروردگارت از روی راستی و عدل تمت، تمام شد، کامل شد. سخنان او را تغییر دهنده نیست. لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. یکی از آیاتی که میشه ازش استفاده کرد برای این که همون آیه‌ای که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون حفظ میکنیم، اینم اگر به همون ظاهر شکلی یه بطنی داره که نسبت به باعث امامت هست که الان نمیخوام اینجا مطرح بکنیم، ولی به ظاهرش که نگاه بکنیم اینه که کلام خدا بر اساس صدق است و بر اساس عدل است و کسی نمیتونه این کلمات خدا رو تغییر بده. ایشون فهمودن که این آیه رو اگر کسی بخونه و این دو نفر که قهرن آشتی میکنن، من خیلی از تفاسیر رو گشتم که ببینم مثلا یه تفسیری، مخصوصا تفاسیر روایی، که بعضی از تفاسیر روایی خواص رو هم ذکر کردن، مثلا این آیه این خاصیت رو داره، پیدا نکردم این از این.
بله.
حالا ایشون اگر جای شنیده، اگر مدرک چیزی ما هم استفاده بکنیم.
حالا صرف نظر از اینکه در متون در واقع روایی اینا باشه یا نه، خود این آیه مفادش و محتواش مربوط هست به مسئله قهر و آشتی یا خیر؟
نه نیست، یعنی به دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی تو هیچ کدامش اینا، این بحث این که کلمات رب بر اساس صدق است و عدل است.
بله.
و کسی هم اون رو تغییر نمیده چون خداوند سمیع است و علیم. من اصل این که آیات قرآن شفا بخشو که قبلا تو اون بحثای مقدماتی مطرح میکردیم که آیات قرآن شفا میده، از حیث این که انسان آیات رو بخونه دلش صفا پیدا کنه و این زنگارها از دلش بیرون بره، چون عمده این بحث قهرها و آشتیها، مثلا قهرها زمینه دنیایی و دنیا پرستی و جاه پرستی و مقام پرستی و منیت و اینهاست دیگه. من یه وقتی خدمت اینجا بکنم عرض کردم، رفته بودم جایی برای تبلیغ ماه محرم و بعد شب گفتن یه دسته خیلی بزرگی میاد، شما تو این دسته شرکت بکنید. من هم شرکت کردم. یه آقای آمد گفت که از اون آقایی که جلو هست رئیس دسته است رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این داداش منه. گفتم خب الحمدلله. گفت ولی 20 سال با من قهره
عجب.
و من هر کاری میکنم که ایشون به من آشتی کنه آشتی نمیکنه، ولی به شما علاقه داره، اگه امکان داره باشه یه صحبتی بکنید، شاید با حرفای شما دلشون نرم بشه و با من آشتی کنه. گفتم چشم، اصلاح ذات البین ثوابش افضل من عامت صلات و صیامه. این حضرت در نهج البلاغه فرمود دیگه، در نامه 47
ترجمه‌اش هم بفهمید،
که اصلاح دو نفر که با هم اختلاف دارن و قهر کردن اینا رو اگر به صلح و آشتی برسانید، ثوابش از همه نمازها و از همه روزه ها بالاتره. البته این معنیش نیست که اگه شما این کارو کردید دیگه نماز و روزه نه، ثوابش بله اون که واجبه. بعد خب منم یک مقدمه رو فراهم کردم و باشون نشستیم، گفتم شنیدم شما با آخری قهرید، علی حال به احترام سید الشهدا و این شبهای عزیز، ایشون خیلی مایله که شما باش آشتی کنی، شما برادر بزرگ هستی و عفو کن، عفو نشانه بزرگیه. ایشون خیلی عصبانی شد، گفتن لطفا این مطلب رو از من شما تقاضا نکنید که من با ایشان آشتی کنم. یعنی اونقدر محکم گفت که من دیگه ادامه ندادم. آره یه وقت نوسته یکی از یه آدم مثلا شروع میکنی گله کردن، راه میده آدم ادامه بده، نه دیگه لطفا شما ادامه ندید و رها کنید. خب این چیه؟ این شما هر چی واکاوی میکنی که از دل این توحید در بیاری، ایمان در بیاری، بگی این نشانه ایمان، نشانه صفا، صمیمیت چیه؟ خب بگذر دیگه. خدا حفظ کنه از تاج آقای قرائتی رو، که یه وقتی در مکه فهمودن که یه آقای آمد پیش من گفت که من یه شریکی داشتم در 20 سال پیش فوت کرده، ولی با اختلاف از هم جدا شدیم، در حال طواف همش به یاد اون میافتادم و من وقتی که به یادش میافتادم دفش میکردم. چی بلکن نیست همش به خاطر ما میاد. میگفت شب آمد به خوابم، گفت بی انصاف، من اون وقتی داری تو طواف میکنی من نیاز دارم که تو منو دعا کنی، چرا کینه شطوری نگه داشتی؟ دعام کن. این رو آقای قرائتی از یک کسی نقل میکنه. لذا من از اون وقت هر کس به یادم میاد غیر از دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت دعاش میکنم، میگم حتما این پیام داره. الان چرا باید بیاد؟ من که فکر دربارش نکردم که اون به فکر من بیاد، که اصلا دست من نیست که اصلا راجبش فکر کنم، اصلا بیادم بیاد اون رو که راجبش فکر کنم یا نه. این همش دست خداست به حتما یه. لذا هر وقت یه چیز دیگه هم از آقای قرائتی من یاد گرفتم، اون این که ایشون فهم بودن که من هر جا عکس شهید میبینم یه صلوات براش میفرستم.
اللهم صل.
لذا اینم من هر وقت توی شهرها باید میشم عکس شهدا رو که میبینم صلوات برای مثلا اینا میفرستم، هر چی صلوات بیشتر برای همین عکسش. الیان اونا حق گردن ما دارن، اونا هستیشون دادن که ما بمانیم
در این امنیت و آرامش.
بله.
در این صلوات و اقتدار. بله. حالا چه سنت قشنگی هم هست که اصلا کلن، حالا چه رفتگان چه برادران و خواهران ایمانی که به تو به صلاح ذهن اون میاد به یادمون میاد، حداقلش یه صلوات براشون بفرست.
بله. بله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. پس حالا این چیزی که فرمودید خاص این آیه نیست، یعنی این ویژگی که فرمودید مال همه قرآن هست و همه قرآن خاصیت شفا
داره
و اثر وضعی داره. انشاءالله که همه ما توفیق پیدا کنیم که هم از اثرات وضعی قرآن هم از اثرات باطنی و معنوی قرآن بهره‌مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همچنان برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید و جناب استاد ملکی به سوالات شما عزیزان شنونده در زمینهای مختلف قرآنی پاسخ میدن. آقا یا خانم مقدم از رفسنجان سوال کردن که آیه 22 تا 24 سوره مکه صاد را لطفاً حاج آقای ملکی شرح بدن.
بله، آیه 22 از سوره مکه صاد داستان حضرت داوود. خب یکی از منصبهای حضرت داوود قضاوت بود، قضاوت میکرد.
بله.
خدای سبحان توسط دو فرشته حضرت را امتحان کرد. اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم. حضرت داوود رو سجادهش نشسته بود رو به قبله و دو نفر بر او وارد شدند و حضرت ترسید، چون یک باره وارد شدن، خب ترس یه امر طبیعیه دیگه. قالوا لا تخف، شما نگران نباشید، خصمان ما دو نفریم که با هم اختلاف داریم، بقا بعضنا علا بعض، بعضی از ماها بر بعضی دیگه بغ کرده و ظلم کرده، فحکم بیننا بالحق، شنیدیم شما حاکم و قاضی عادلی هستی، بین ما قضاوت به حق بکن، ولا تشتت، منحرف نشو از عدالت، وحدنا الى سواء الصراط، ماها رو به راه درست هدایت کن. این آمدن خدمت حضرت، حضرت داوود و ازش تقاضا میکنن. حالا حضرت داوود داره میگه خیلی خوب رو بفهمیدیم دعواتون چیه، سرشی دارید دعوا میکنید. اون کسی که به اصطلاح شاکی بود گفت این نهادا اخی، این برادر منه، لهو برای او، تسعون و تسعون نعجه، این 99 تا میش داره.